الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مرجح هشتم در باب تزاحم مرجحی هست که به احد اعلام نجف حفظه الله نسبت داده شده است که ایشان فرمودند اگر بین دو عمل ممنوع تزاحم شد به لسان دلیل مراجعه می کنیم، اگر دیدیم لسان یک دلیل وارد شده این عمل حرام است، فرض کنید ربا مثلا تصریح شده انه حرام و حرام دیگر ممنوع دیگر که با او تزاحم کرده است به صیغه نهی بود یا به لفظ و ماده کراهت بود، بیشون نسبت داده شده آن محظور و ممنوعی که به لفظ حرام در لسان عدل مطرح شده، اون که ان اهم است مقدم است و اون حرام دیگر باید مرتکب بشه در مقام تزاحم، نه این موردی رو که با لفظ حرام در عدل بیان شد. برای توضیح و اقامه برهان بر این مبناشون فرمودن کلمه حرام دو تا اطلاق داره در ادله. کاربرد اول گفته میشه حرام ما نص القرآن على تحریمه، هرچرا که قرآن بر تحریم او تصریح داره عنوان حرام بهش اطلاق میشه، اما آن چه که در لسان روایات مبغوز است با صیغه کراهت یا نهی است. بعد هم تحلیل کردن، منسوب به ایشون هست این تحلیل، که ایشون گفتن ببینید در زمان تشریع در عصر ائمه غالب در اهل سنت این بوده است که تعبیر به حرام در مواردی داشتن که قرآن نهی داشته از اونها. لذا علمای اهل سنت مواردی رو که نهی قرآنی تحریم قرآنی نبوده میگفتن اینی اکره و ظالم، یا ایاکم و فلان عمل، تعبیر به حرام نمی کردن. و اهل بیت هم همین جور مشی کردن. این احتمال اول بود، یعنی اون بیان اولشون بود در که دیروزم اشاره کردیم. لذا که انه چنین می شود، این مرجح اینجوریست کن از نگاهیشون چنین می شود حرام چیزیست که در قرآن مورد حرمت و بغض قرار گرفته. صیغه نهی و کراهت در روایات، در سنت و در مقام تزاحم فریضه بر سنت مقدم است. حالا یکی از دوستان نقل کردن، من دوست داشتم بعد توضیح بیشترم به من بدن، از یکی از نزدیکان این عالم بزرگ نجف که از این فریضه و سنت ایشون در باب تعارض هم استفاده کردن که ان کاربرد وسیع استفاده ازش در جاهای دیگه، خب خیلی برای من مجمل بود این مسئله و به نظرم یک، اگر درست مطلب رو فهمیده باشم، یک اشکالات عمده‌ای برش وارده. حالا دوست دارم توضیح بیشتری اگر این دوستمون که مرتبط است با بعضی بستگان این محقق اگر داشتن نکته دیگری باز به من بگن بیشتر ببینم چه ایشون در باب تعارض و اینا میگن. از این عنوان فریضه و سنت استفاده میکنن، بلکه تعبیر میکردن که اصلا در فریضه تعارض نیست، همه موارد تعارض رو باید حمل بر سنت کنیم. اینا حرفایی است که خیلی هم مهمه در جای خودش، هم قابل دقته. حالا باز اشاره بکنن اگه مطلبی داشتن ببینیم، یا به منبعی که مطلبی ایشون باشه تا بیشتر استفاده کنیم. خب حالا یه احتمال بود دیروز گفتیم. احتمال دومی که ایشون میدهن این است که میفرماین علام و نقل از ایشون که اگر در یک روایتی نسبت به یک مورد ممنوع حرامون گفته بشه، در مقابل نسبت به یک مورد دیگه حرمت با لفظ کراهت بیان بشه، که آقایون میگن کراهت هم ظهور در حرمت داره، به تبع مدرسه نجف استادشون مرحوم آقای خویی، ایشون میفرماین حرمت یعنی ممنوعیت بسیار غلیظ، کراهت داله بر حرمت داره، ولی حرمت اخف سبکتر، اون کلام حرمت شدیده. اگه جایی کراهت بود میشه حرمت اخف. و اذا دار الامر در مقام تزاحم بین حرمت اشد و اخف، باید در مقام عمل حرمت اخف رو عمل کنه، حرمت اشد رو بذاره کنار. ظاهرن استدلال کردن به روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان یکره ان یؤکل من الدواب لحم الارنب والخیل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة و الدم و لحم الخنزیر. که ان مدلول روایت اینه امام صادق علیه السلام مبغوز می داشتن، میگن کراهتم بغض شدیده، مبغوز داشتن از دواب لحم خرگوش و اسبها و قاطرها رو، ولی لیس به حرام که تحریم المیته و دم و لحم الخنزیر. حرمت اونا مثل حرمت دم و میته و لحم خنزیر نیست، یعنی اونا حرمت دارن حرمت اخر. چرا کلمه کراهت به کار رفته؟ لذا که انم نتیجه بگیریم در مقام تزاحم، اگه یک عمل حرام با لفظ کرهه، مثلا مثالش آنیت الذهب والفضه، حرامه ولی تو روایات کلمه کراهت به کار رفته. کره امام استعمال آنیه ذهب و فضه رو، ولی در تصرف در مال غصبی کلمه حرام به کار رفته. وقت اینجوری بگی تزاحم شد. یه بار مثال زدیم، کسی تشنه باید آب بیاشامه، دو تا ظرفه، یکی ظرف غصبیه یکی ظرف طلا و نقره است، مجبور یک حرام رو مرتکب بشه، ظرف غصبی رو مرتکب بشه یا ظرف طلا و نقره رو. بگیم حق الناس مقدمه بر حق الله نیست، که مثل مرحوم آقای حکیم و بعضی مبنایشون رو نمیدونم. خب اینجا اینجوری گفته بشود که در ظرف غصبی کلمه حرام به کار برده شده، در ظرف طلا و نقره کرهه به کار برده شده است. ظهور در حرام هم داره میگن. اون لفظی که اون موردی که لفظ حرام درش به کار رفته اشد، دست به اون مورد نزن. موردی که لفظ کرهه به کار رفته در حرمتش برو اون استفاده کن. لذا از ظرف طلا و نقره بیا شام، به ظرف غصبی دست نزن. که ان بیان دومشون این است که هر جا کرهه باشه این حرمت اخر، حرمت باشه یعنی حرمت اشد. این خلاصه مطلب ایشون، اگر انتساب درست باشه قسمتی از مطلب رو در عبارتهای ایشون دیدم در مباحث فقهی، توضیحاتش نقل میکنن، نمیدونم نقل چقدر مستنده. عرض میکنیم که در این بیان ایشون مناقشه است، هم اون بیان اولشون هم بیان دومشون. اما نسبت به بیان اولشون عرضمون این است که این ادعا از این محقق حفظه الله که در لسان اهل بیت حرام، یعنی ما حرم فی القرآن، این ادعای عجیبیست. نه تنها قرینه بر این معنا نداریم، بلکه به اطمینان قرائنه بر خلاف داریم. شما که جعبه جادویی دارید، یک تفحصی بکنید، همین تفحص فی جمله به وضوح روایات فراوان کلمه حرام رو به کار میبرن در مطلق ما هو مبغوض بالبغض شدید به شریعه. چه در قرآن آمده باشه چه در قرآن نیامده باشه. حتی مواردی اطمینان داریم در قرآن نهی از اونها نیامده است، کلمه حرام برای اونا به کار رفته. چطور این محقق این ادعا رو میکنه؟ شما ببینید، حالا بعضی روایات رو من عرض کردم دیگه، شما میتونید چندین برابرش پیدا کنید در روایات ما. کل سمک لا یکون له فلس فاکله حرام، ان القتال مع الامام غیر مع امام غیر مفترض الطاعه حرام، الناس یزعمون ان الربح على المستر حرام.
یزعمون
ولی ان الربح على المستر حرام، ولی کلمه حرام به کار میره تو لسان مردمم، وقت امام بهش نمیگن برای چی کلمه حرام رو به کار بردی؟ حرام ما هو محرم فی القرآن، چرا به کار بردی؟ این نیست. سل تو یکی رو خط بگیر شما اب نداره، با صدها مورد دیگه چیکار میکنی سیدنا؟ سألته عن اخوین مملوکین هل یفرق بینهما و بین المرأة و ولدها، فقال لا هو حرام الا ان یرید ذلک. حالا کجا قرآن هم تفرقه بین عرض کنم اخوین مملوکین نداشته باشید؟ امام تصریح میکنه حرام. ان فضل الاجیر والحانوت حرام، کجای قرآن اومده؟ ان کل عسیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثا، اذا رأیت الرجل اخرج ماله فی معصیت الله فاعلم انه اصابه من حرام، اما صوم الحرام فصوم عید الفطر والاضحى و ثلاثه من ایام التشریق و صوم الوصال و صوم الصمت حرام و صوم صمت نذر المعصیت حرام و صوت الدهر حرام و ده ها مورد دیگه که شما تو روایات پیدا کنید. لذا ببینید اصل این ادعا که کن در عصر تشریع حرمت به کار میره در مواردی که مبغوض فی القرآن است، این ادعای عجیبی است. از کردیم قرائن اطمینانیه بر خلاف این ادعاست. حاضر اولا در ذیل این مطلب توجه بکنید، این که ایشون فرمودن اگر این انتساب درست باشه که در بین علمای اهل سنت در عصر تشریع چنین بوده است که حرام رو اطلاق می کردن بر مواردی که در قرآن تحریم شده، و اگه در سنت بود نمی گفتن حرام، می گفتن نیل اکره و ظاله ایاکم و فعل کذا. ببینید آن چه ما داریم از کلمات اهل سنت، اهل سنت جمعی از علماشون می گفتن آن چرا به ادله قاطع از کتاب و سنت، به تنصیص بفهمید مبغوض شارع، بگید حرام من الله. اما مواردی رو که با اجتهاد اهل سنت به دست می آوریم، قیاس، استحسان، سد ذرایه، فتح ذرایه، مصالح مرسله، انواع فرمولای اصولی که فقه رو از فقه شریعت خارج میکنه و میشه فقه استحسانات، خودشون بندهای خدایی توجه داشتن که آقا اینا رو نگید حرام من الله، اینا رو بگید رأی منه، اینا رو بگید نظر منه، اینا رو نگید حرام من الله، اینو داشتن. بله و شواهد این برای معنا داریم. تفسیر قرطبی رو ببینید، جلد دهم صفحه 196، از ابن وهب: قال مالک لم یکن من فتی الناس ان یقولوا هذا حلال و هذا حرام. وقتی میخواستن فتوای خودشونو بگن نمیگفتن هذا حلال و هذا حرام، لکن یقولوا ایاکم کذا و کذا، و معنا هذا ان التحلیل و تحریم انما هو لله و لیس لأحد ان یقول او یصرح بهذا فی عین من الاعیان الا ان یکون الباری یخبر بذلک عن و ما یؤدی الیه الاجتهاد فی انه حرام یقول انی لأکره ذلک. اونی که اجتهادت میرسه فتح ذرایه، سد ذرایه، مساله مرسله، با یه حرفا میخوای حرمت رو به دست بیاری، نگو حرام. اینجا که نظر خودته به یه عبارت های دیگه بگو، بگو اینی لأکره و ذالک. خب ببینید، بعدم مالک میگه که منم اقتدا میکنم به من تقدم من اهل الفتوا، و ابن وهب میگه همینطور. پس دقت کنید، این نیست که اهل سنت و علماشون اگر روایت قطعی هم بر حرمت داشته باشیم تعبیر نکنن به حرام. نه، نگاهشون اینه که مواردی که ادله قاطعه داریم بگو حرام، موردی که قیاس استحسان است، سد ذرایه، خودشونم میفهمن که این شریعت نیست در حقیقت. این نظر خودت بگو اینی لأکره و ذلک. اینم نگاه اهل سنت. بعضی روایات هم که گفته شده ایشون استشهاد کردن، روایات شیعی، اون روایات هم برای معنا دلالت نمی کنه. اون روایات میگه بعضی از نهی ها نهی تنزیهیه، بعضی موارد نهی موقتیه. طرف میگه آقا پیغمبر لحوم حمر اهلیه رو در خیبر حرام کرد، نهی کرد، گفت از گوشت اسب و بغار حمیر شما حق ندارید استفاده کنید. امام میفرمانی در قرآن نیست. بعد توضیح میدن آقا این نهی موقتی حموله مردم بوده اون زمان، نه اینکه این در قرآن نیست، این حرام من لسان نبیه، لذا حرام در قرآن، اون چه در لسان نبیه به لفظ حرام بیان نشده، مقصودی نیست.
چرا آنظر میان در قرآن نیست؟
خب نیست دیگه در قرآن. نه، یعنی میخواد بفرماین فکر نکنید این محرم الهیه، لجهت اخرى نبی را حرام کرده است. به عبارت اخرى روایاتی که در همین باب وارد شده که امام میفرماین آقا بعضی از نهیای پیغمبر اگه اونا تو قرآن نمیبینید میگید آقا این نهی چرا؟ نهی و عافت و امر و فضل. ایره میخواد بگه، میخواد بگه آقا این نهی تحریمی نیست، نهی اعافه است، نهی، اما ظاهرش اینه که کراهت، بغض خفیفه، امر است ولی امر فضلی است، امر وجوبی نیست.
عبارت تنزیه در اموری وارد شده که مسلماً حرام است ولی گفتن نگو حرام، چون حرام بوده که در قرآن.
اصلا یه روایت معتبرم اینجوری بیاریم تا بعد بحث کنیم. روایت چه دیدم؟ نه اینجوری نیست. همین روایت محمد بن مسلم هم چیز دیگه میخواد بگه. نتیجه این که دقت کنید، ما اون مطلب اول، بیان اول این محقق، که اگر درست باشه انتصاب بیشون حرام، ما هو حرام، ما هو مبغوض فی القرآن و در لسان پیغمبر و اهل بیت به لفظ کراهت و لفظ صیغه نهی آمده است، لذا که ان حرمت بشه فریضه، اگر به سایر سیاق بیان بشه سنتی قابل قبول نیست، اینو نمیشه بهش ملتزم شد. ضمناً دقت کنید این رو در اصول قبلا در بحث نواهی گفتیم، تو بحث فقه هم جدیداً اشاره کردیم، این ادعا هم که کراهت در روایات ظهور داره در بغض شدید، این ما در اصول در بحث نواهی بحث مفصل کردیم، تو فقه هم جدیداً اشاره کردیم، این کبرای کلیش اصلا مورد قبول نیست. استدلالم میکنن به یک روایتی و ما کان علی یکره الحلال، این هم تو عبارت مرسه نجف آمده در یک جا، هم تو عبارت این تلمیذ محققشون آمده. جالب مدرسه نجف در یک جای دیگه برگشتن میگن این روایت دلالت بر این معنا نمی کنن. بعدن دیدم در یک جا کان علی یک راه الحلال ازش برگشت مدرسه نجف که ظهور داره در این معنا، پس کراهت به معنای حرمت است.
در عرف
فقه های آن عصر نه، عرف فقه ها بعدی بعد عصر تشریع از زمان شیخ مفید اینا بله توضیح هم دادیم، ظهور کراهت در لسان، خوب دقت کنید، در لسان بعدی ها به معنای کراهته. عیبی نداره اگر شما قرینه بیارید از فقه های اون زمان به معنای کراهت، یعنی بغض خفیف به کار رفته، معید ماست. اگه بگید به معنای بغض شدید کجا؟
باز
بابا مالک خدا خیرت بده، مالک از کجا جز علمای عصر تشریع و علمای ما شد؟ مالک مگه میشه به حرفش عنده؟ ما در اصولم گفتیم عنده بعث اهل سنه بله کره ظهور در حرمت داره، اما در روایات ما اول کلامه، در لغت اول کلامه، عند بعض این بله استشهادم کردیم، قبولم داریم. خدا خیرت بده، عرف فقه مسلمین نگی، بگید عرف و فقه طائفت من اهل سنت و الجماعت چنین بوده است، اما روایات ما اینجوری نیست و شاهد و علی انواع روایت آوردیم، روایاتی که مسلم کراهت به معنی بغض خفیف است و لفظ کریه درش به کار رفته است، ده ها روایت، لذا لغتا به معنای مطلق البغض کراهت، روایات هم که مفصل در بغض خفیف استعمال شده. شما نمیتونید به یک نحوی ظهور قوی درست کنید در اینکه کراهت به معنای تحریمه، به کار برده مالک و دو سه تای دیگه، خب به کار برده باشن اونا، لسان اهل بیت چه لسانیه. خب پس بنابراین این بیان اول ایشون قابل قبول نیست، اما نسبت به بیان دوم ایشون دقت کنید، کبرای کلی اون بیان قبوله، به این معنا که اگر ما موردی پیدا کردیم تضاحم شد بین دو حرام، شما تونستید از روایات به دست بیارید یکی از این دو حرام اشد است من جمیع الوجود بر حرام دیگر، خب اینجا ما قبول داریم در مقام تضاحم اون حرام اخف رو مرتکب بشو. مثلا اگر کسی مجبور شد گوشت حرام بخوره، دوران امر شد بین گوشت ارنب و گوشت خنزیر، ممکنه کسی ادعا کنه ما از روایات استفاده میکنیم لحم الخنزیر من جمیع الجهات حرمته اشد من لحم الارنب. ممکنه کسی این ادعا رو بکنه که ما هم میل به همین معنا داریم از روایات استفاده میشیم. خب اینجا فقیه فتوا بده بگه اذا دار الامر بینهما لحم خنزیر نخوره بر لحم ارنب بخوره. اما این نکته که ایشون فرمودن کلمه کراهت همیشه دلالت میکنه بر حرمت اخف از کلمه حرام. این ادعای است که قابل قبول نیست. ما موارد اتفاقا فراوانی داریم در بعضی از روایات میگه حرام و در بعضی از روایات همونجا اطلاق کراهت شد. اینکه کراهت حرمت اخف است، این روایت ابی بصیر هم که ایشون آوردن اتفاقا این روایت خیلی بحث درش، اینکه امام صادق کره لحم ارنب رو، لحم بغال رو، لحم حمیر رو. خب این اگه به معنای حرمت باشه در همه مواردش هل صدر تقیتا املا. خب خیلی بحث فقهی داره این روایت. معلوم نیست از این کلمه کراهت در روایت به چه معنا اطلاق شده است. مطلق البغضه، در یه مصداق بغض شدیده، در یه مصداق بغض خفیفه. این اول کلامه، سندش هم شاید مشکل داشته باشه. لذا نتیجه این که کبرای کلی این مطلب ایشون که اگر فهمیدیم یه حرام اشد من جمیع الوجوهه، بر حرام دیگه تضاحم کرد اون حرام اخف مرتکب بشه، بله. اما تو لفظ کراهت هم این ادعا دلیل محکمی برش ایشون اقامه نکردن. هازا تمام الکلام در بیان مرجحات در باب تضاحم. ما 8 مرجح رو اشاره کردیم، بحث کردیم. اگه کسی در فقه مستغرق بشه هنوز موارد آخری میتونه پیدا کنه که برخی از فقها در باب تضاحم یه ترجیح به وجهی رو ذکر کردن که اون ترجیح به وجهی باید بحث بشه و مورد بررسی قرار بگیره که تمام الکلام فی الفقه. بحث ما در فصل اول از باب تعارض که تعریف تعارض، فرق بین تعارض و تضاحم بود و ما مرجحات باب تعارض را، باب تضاحم را ذکر کردیم، فی الجمله بررسی کردیم، تمام شد. فصل دوم در این است که اصل اولیه در متعارضه چیست. نهایت قبل از این که وارد اون فصل دوم بشیم ما یک یا دو مسئله فقهی رو که بحث از تضاحم و مرجحات باب تضاحم درش شده و بحث چالشی فقهی است ما به مناسبت وارد بشیم، یه روز شاید دو روز معطل بشیم، اشاره بکنیم. برای کارورزی بسیار مهمه که بارها عرض کردم اگر اصول رو در خلاء بخونیم بدون کارورزی بعد نتیجه خیلی ازش نمیگیریم و نمیتونیم در مقام استنباط اعمال کنیم قواعد رو. لذا یک مسئله ایست که مرحوم سید صاحب عروه در کتاب الصلات بحث میکنن لو دار الامر بین این که کسی مکلفی نماز رو در یک جا قیاماً بخواند با اشاره به رکوع و سجود، یا نماز رو نشسته بخواند با این که بتونه رکوع رو فل جمله و سجودش به تمام انجام بده، تضاهم شده تو زندان دو تا مکانه، یک جا بیست نماز بخونه نمیتونه خم بشه برای رکوع و سجود، فقط اشاره باید بکنه به رکوع و سجود. یک جای دیگه بگن این سلول برو بشین، در حال نشسته میتونه نماز بخونه، قیام منتفی، رکوع و سجود چه انجام بده. اینجا یک بحث مندمج طویل و زیل بین فقها شده. بعضی انظار را اشاره کنیم بعد ببینیم چیه، اصلا تضاهم هست تضاهم نیست، اگه تضاهم باشه با چی کار کرد، هم بحث دقیقی هم لطیفه، اینو وارد بشیم یکی دو روز معطل شیم اشاره کنیم، بعدا وارد فصل دوم بشیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، میخواستیم هم اون نکته هم اون دو سه تا نکته بود میخواستیم وارد بشیم، همینجا هم شرایط تضاهم دیگه
آخر تو زدی شما تضاهم خواست برده میفهمد، اما اول گفتن ها اون تو بابه انتصاله، اون تو بابه لحبون مرم جهنه، ولی از این جهت چه تفاق الان سن شهید زد وقتی اینجوری توضیح بوده، یعنی خمیل هم برده تو بابه جهن
ببینید. نه ایشون که انم میخواد بگه یک مثلا قرینه لبیه هر دلیل داره مکتنف به خودش، که انه اینو میخواد بگه اگر بله، یعنی بله، یعنی اگر ما بتونیم همین رو به ما سونمش حرفیشون رو، که انه کل تضاهم تعارض میشه، چنانچه از حرفای مرحوم آخوند آره دیگه کلن از فضا خارج میشه، ولی اون قرینه لبیه در ادله واقعا اول کلام اون قرینه ای کهشون ادعا میکنه که ما در هر دلیلی داریم و گن اطلاق دلیل رو نمیره و حرفیشون اول کلام رو بود.
شما الان اینو نمیگید چطوری؟
ما که نمیگیم، ما اطلاق هر دو دلیل متضاحم رو قبول میکنیم. ببینید هر دو دلیل اطلاق داره، در مقام امتصال من نمیتونم اینا رو انجام بدم.
اگر اطلاق داشته باشه فضای تعارضش با هم دیگه چیز پیدا می‌کنن، یا در زمان این دیگه مطلوب زمان اون هم باید باشن. خب
بله دیگه، هر دو با یک دیگر
تعارض شدن.
نه تعارض نمیشه، دقت
نظارت اصلا ندارم،
دقت کنید، نه نظارت به هم ندارن و هر دو اطلاق دارن، نظارت به هم ندارن به این معنا مولا وقتی قانون گذاری میکنن در قوانین عرفیه هم همین است، در قوانین عرفیه مولا اطلاق میبینن، نگاه به صورت تضاهم هم نداره، اون نگاه ثانویه به صورت تضاهم. حالا اگر تضاهم شد چه کنیم؟ خود این دلیل بر این است که مولا نظر نداره. ببینید میگه سبا انقذ القریب، سبا اون کان قریبا آخرم اصلا چی قریب دیگه باشه، یا نه انقاذ قریب مصلحت ملزمه دارد، انقاذ قریب مصلحت ملزمه دارد، نماز مصلحت ملزمه دارد، سبا اون ازاله باشه ازاله نباشه. ببینید عدم یک جا ما در اصول بحث کردیم، عدم توجه، عدم توجه به بعضی از قیود نه اهمال می شود و نه مخالف با اطلاق است. این رو یک جا بحث کردیم، به تفصیل هم بحث کردیم، نه اهمال است و نه مضر به اطلاق است.